با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل ششم. موضوعات این فصل عبارتند از علت و سبب طوفان، راه نجات توسط خداوند از مجازات طوفان، رهنمودها به نوح جهت ساختن کشتی و مسافران کشتی. علت و سبب طوفان. در فصل شش ما نه تنها در مورد طوفان بلکه همچنین در مورد دلیل داوری خدا به وسیله طوفان را نیز می‌بینیم. در پیدایش فصل شش آیه 1-2 چنین می‌خوانیم: در این زمان که تعداد انسان‌های روی زمین زیاد می‌شد، پسران خدا مجذوب دختران زیباروی انسان‌ها شدند و هر کدام را که پسندیدند برای خود به زنی گرفتند. موضوع پسران خدا و دختران انسان‌ها موضوعی است که بحث‌های بی‌پایان زیادی را به وجود آورده است. افراد بسیاری هستند که بر این نظریه می‌باشند که پسران خدا فرشتگان بودند. من شخصا نمیتوانم این را اصلا بپذیرم. بیشتر معلمان من فکر میکردن که پسران خدا فرشتگان بودند و من قبول دارم که امروزه بسیاری از مفسرین این نظریه را دارند. اما من نمیتوانم این عقیده را بپذیرم، زیرا اگر اینها فرشتگان خوبی بودند مرتکب این گناه نمیشدند و فرشتگان شریر هرگز نمیتوانند به عنوان پسران خدا نامیده شوند. بنابراین این پسران در اینجا انسان بودند. آنها هیولا نبودند. من نمیدانم چرا توسط بسیاری فرض می شود که این پسران موجوداتی مانند قولها بودند. در آیه 4 نگاهی دقیق تر به این موضوع می اندازیم. پیدایش فصل 6 آیه 3 می گوید: آنگاه خداوند فرمود روح من همیشه در انسان باقی نخواهد ماند، زیرا او موجودی است فانی و نفسانی. پس 120 سال به او فرصت می دهم تا خود را اصلاح کند. ما باور داریم که نوح برای 120 سال موعظه می کرد و در طول آن زمان روح خدا همراه انسانها بود. پتروس این را روشنتر می کند وقتی اشاره می کند به روزگار نوح که روح خدا با انسانها بود برای اینکه آنها را به نزد خدا بیاورد. اما آنها تبدیل نشدند و بر نگشتند. در اول پتروس فصل 3 آیه 18-19 چنین می خوانیم: مسیحی زحمت دید، او خود از هر گناهی مبرا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند و این روح او بود که نزد ارواح محبوس رفت و پیروزی خود را به آنان بشارت داد. وقتی که پتروس می نوشت، این ارواح در زندان بودند، اما آنها در عصر نوح موعظه خدا را شنیدند. چگونه ما این را می دانیم؟ در اول پتروس فصل 3 آیه 20 می خوانیم: یعنی به روح کسانی که در قدیم در زمان نوح از خدا نافرمانی کرده بودند، گرچه خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود صبورانه منتظر توبه ایشان بود، با این حال فقط 8 نفر از آن طوفان وحشتناک نجات پیدا کردند و غرق نشدند. چه زمانی آنها نافرمانی کردند؟ در تمام آن مدت زمان طولانی، یعنی در طول 120 سال در عصر نوح که دوره صبر و رنج خداوند برای توبه ایشان بود. حال در پیدایش فصل 6 آیه 4 اینچنین می‌خوانیم: مردان قول پیکر قبل و بعد از آن که پسران خدا و دختران انسانها با هم وصلت نمودند وجود داشتند. اینان دلاوران معروف دوران قدیم هستند. این آیه میگوید مردان قولپیکر در آن زمان وجود داشتند، اما نمیگوید که آنها متولد شده از پسران خدا و دختران انسانها بودند. این آیه در مورد پسران میگوید اینان دلاوران معروف دوران قدیم شدند. آنها هیولا نبودند، آنها انسان بودند. مدارک در اینجا به طور واضح نشان می‌دهد که قول پیکرها در زمان قبل از اینکه این وقایع یعنی وصلت پسران خدا و دختران انسان اتفاق بیفتند زندگی می‌کردند و این به سادگی به این معنا است که این پسران به طور منحصر به فردی برجسته بودند. انسان ظرفیت و کیفیت عجیبی دارد. انسان به طور هراس‌انگیز و عالی خلق شده است. این حقیقت بزرگی است که ما آن را اغلب نادیده می‌گیریم. این عقیده‌ای که انسان از پروتوپلاسم زباله‌دان‌ها به وجود آمده یا از جلبرگ‌های دریایی کاملاً نامعقول است. این باور بعضی از دانشمندان است که نظریه تکامل را قبول دارند و این باوری بی اساس می باشد. نظریه تکامل از نظر بررسی علمی چیزی جز یک تئوری نیست. هیچ چیز در مورد آن قطعی نبوده است. این یک فلسفه مانند سایر فلسفه ها است و می تواند مورد قبول قرار گیرد یا رد شود. وقتی که پذیرفته شد به سوی بسیاری از راه حل های دیوانوار برای حل مشکلات زمین هدایت کرد و آن نظریه کشور من و تمام دنیا را با مشکلات گوناگون دچار ساخت. همه فکر می کنند که ما شوالیه های با اسب سفید افرادی شایسته هستیم که زشتی ها و بدی ها را از دنیا بیرون می کنیم. اما در حقیقت ما از درون دچار خطا و اشتباه شده ایم و خطاکار هستیم. من نمی دانم چرا امروزه در کشور ما خبرگان را در دانشگاه ها، دولت، مطبوعات خبری و ارتش داریم که فکر می‌کنند بهترین‌ها هستند که به این جهان آمدند. این فریبی است که انسان دچار آن شده که فکر می‌کند بزرگتر از آنچه واقعاً هست می‌باشد. انسان از یک سقوط رنج می‌برد، یک سقوط دردآور و عظیم. انسان امروزی کاملاً تباه شده است و تا زمانی که به این نکته توجه نکند در رنج و مشکلات اسیر هست. پس ما در آیه 4 چه می‌بینیم؟ آنطور که من می‌بینم پیدایش کتاب نسل‌ها است. این یک کتاب قوم‌ها و خانواده‌ها است. پسران خدا آن مسیر خدایی هستند که از آدم تا شیث امتداد داشت و دختران انسان متعلق به نسل قائن بودند. آنچه که شما در اینجا دارید ترتیب و ازدواج این دو قوم با یکدیگر می باشد تا جایی که نهایتاً هر دو مسیر تقریباً مخلوط شده و هر دو به کلی از بین رفته است. البته نه کاملاً. یک استثناء وجود دارد. این تصویری است که در اینجا به ما ارائه می شود. دوستان گرامی، دوباره می خواهم تأکید کنم که من احترام قائلم برای بعضی از مفسرین که این نگرش را دارند که پسران خداوند در واقع فرشتگان هستند. اگر شما آن دیدگاه را قبول دارید یقیناً تنها نیستید، اما من مطمئن هستم که بیشتر شما می‌خواهید که در مسیر درست باشید و با نظریه من موافقت می‌کنید. صرف نظر از این که شما کدام نگرش را انتخاب می‌کنید، من امیدوارم که همه ما با یکدیگر دوست باشیم، زیرا این تنها یک موضوع تفسیر و برداشت شخصی است. این موضوع ربط ندارد به این نکته که آیا شما به کتاب مقدس ایمان دارید، بلکه فقط مربوط به تفسیر و برداشت از حقایق و واقعیت‌های کتاب مقدس است. وضعیت و شرایط زمین قبل از طوفان چگونه بود؟ چه چیزی موجب شد که خداوند با طوفان داوری کند؟ پیدایش فصل 6 آیه 5 می‌گوید و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. در اینجا 4 عبارت وجود دارند که باید تأکید شوند و من در کتاب مقدسم علامت گذاری کردم. 1. شرارت انسان بسیار زیاد است. 2. هر تصور از خیالهای دل وی. 3. دائما. 4. محض شرارت است. این 4 عبارت وضعیت اقوام بشری را که بر روی زمین بودند آشکار می‌کند و امروزه نیز همینطور است. پیدایش فصل 6 آیه 6 می‌گوید و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و خداوند پشیمان شد. چه چیزی خداوند را پشیمان کرد؟ فساد و تباهی انسان خداوند را پشیمان کرد. به نظر می‌رسد که خداوند نظرش را عوض کرد و تصمیم گرفت که انسان را از روی زمین بردارد. احتمالاً او همین کار را با مخلوقات سابق بر روی زمین انجام داد. اگرچه خدا به دلیل گناه انسان محزون گشت، اما خدا را شکر که او انسان را از بین نبرد. در پیدایش فصل 6 آیه 7 می‌خوانیم و خداوند گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. در اینجا به ماهی اشاره نمی شود، زیرا آنها در آب هستند و او در واقع قصد دارد آب بیشتری بفرستد. راه نجات توسط خداوند از مجازات طوفان. پیدایش فصل 6 آیه 8 می گوید اما در این میان نوح مورد لطف خداوند قرار گرفت. و چرا نوح مورد لطف خداوند قرار گرفت؟ در پیدایش فصل 6 آیه 9 می خوانیم این از پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خدا راه می رفت. چرا خداوند نوح را نجات داد؟ زیرا او با خدا راه رفت. بله، او به ما همچنین در عبرانیان فصل 11 آیه 7 گفته شده که نوح یکی دیگر از کسانی است که به خدا ایمان داشت. وقتی خدا به او فرمود که سرنوشت هولناکی در انتظار مردم بی ایمان است، او سخن خدا را باور کرد، با اینکه هنوز نشانه از طوفان نبود، اما او بدون فوت وقت یک کشتی ساخت و خانواده خود را نجات داد. ایمان نوح در نقطه مقابل گناه و بی ایمانی مردم دنیا قرار داشت، مردمی که حاضر نبودند خدا را اطاعت کنند، و در اثر همین ایمان بود که نوح قبول خدا گردید. برای آماده ساختن کشتی بر روی زمین خشک زمانی که هنوز باران نمی بارد ایمان لازم است. در همین فصل در عبرانیان به ما گفته شد که خنوخ توسط ایمان انتقال یافت و به بالا برده شد. زمانی که کلیسا از این دنیا روبوده شده و برداشته شود، هر ایمانداری خواهد رفت، زیرا ایمانداران روبوده می شوند. ضعیفترین قدیس نیز بیرون خواهد رفت. آنها از این دنیا بیرون برده می شوند، زیرا خدا رحم می کند و به ما گفته شده که رحمت خدا در تمام زمانها خود را آشکار و نمایان می سازد. چرا طوفان؟ چرا خداوند تصمیم گرفت که طوفان بفرستد؟ در پیدایش فصل 6 آیه 11 الی 12 چنین می خوانیم و زمین نیز به نظر خدا فاسد گردید و زمین از ظلم پر شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. بله، اینطور است. انسان راه خدا را به تباهی و فساد کشاند، گمراه شد و به راه خود رفت. او از هر هدفی که خداوند او را به آن جهت آفریده بود منحرف گشت و دور شد. در پیدایش فصل 6 آیه 13 میگوید و خداوند به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت. خداوند تصمیم میگیرد طوفان بفرستد. اجازه دهید به چند دلیل اشاره کنم. انسان وعده آمدن یک منجی را داشت و به او گفته شده بود که یک نجات دهنده به زمین خواهد آمد. این چیزی بود که انسان باید آن را جستجو می کرد. به جای آن او از خدا روی برگردانید. خداوند برای آدم و حوا یک قربانی مهیا کرد و ما می بینیم که یک اصل بزرگ ابدی به واسطه قائن و هابیل گذاشته شد. این دو پسر قائن و هابیل نماینده دو نظام و سیستم بزرگ، دو گروه یا طبقه از مردم بودند، گمشدگان و نجات یافتگان، خودپسندان و فروتنان، پروفسورهای متکبر و ایمانداران واقعی. این چیزی بود که در آن زمان در نسل بشر نمایان بود و اکنون نیز در دوران ما وجود دارد. و همچنین می‌بینیم که بزرگان و مشایخ قوم به مدت طولانی زندگی می‌کردند، آنقدر طولانی به طوری که آدم و متوشاله فاصله میان زمان خلقت و طوفان را پر می‌کنند. مطمئناً آنها می‌توانستند به تمام نوع بشر مکاشفات و هدایت‌هایی بدهند و این کار را کردند. در رساله یهودا آیه 14 و 15 به ما گفته شده که در تمام آن مدت خنوخ موعظه و پیشگویی می‌کند و همچنین به ما گفته شده که نوح در تمام دوره‌ای که کشتی را می‌ساخت موعظه می‌کرد. وقتی که خنوخ ناپدید شد، این موضوع بایستی مردم را در مورد دخالت خدا در امور انسانی هوشیار می ساخت و هشداری برای آنان می بود. آنان همچنین متوشاله را می شناختند و معنای اسمش را می دانستند. و زمانی که او مرد، آنها می توانستند بدانند که آمدن طوفان نزدیک بود. نهایتاً خدمت روح القدس وجود داشته است. خداوند گفت که روح او همیشه با انسان باقی نخواهد ماند. روح خدا با انسان همراه بود، اما وقتی که انسان کاملا خدا را رد کرد، طوفان برای داوری و مجازات زمین آمد. در رومیان فصل 3 آیه 10 چنین می‌خوانیم: تمامی قوم بشر از خداوند روی برگرداندند. کتاب آسمانی نیز در این باره می‌فرماید: هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. با وجود این، تعداد کمی یعنی نوح و خانوادهش هستند که به خدا ایمان دارند. اینجا مردی است که با خدا راه رفت. او به خدا ایمان داشت. اینجا مردی است که هنوز به خدا اعتماد داشت. نوح با ایمان زندگی کرد. اینجا مردی است که میخواست کشتی بر روی زمین خشک بسازد. اگر باران نمی آمد، مطمئنن او باعث خنده جمعیت و مسخره عموم می شد. من فکر می کنم که برای 120 سال او این چنین بود، اما نوح به خداوند ایمان و باور داشت. یک مقایسه قابل توجه وجود دارد که دوران نوح قبل از آمدن دوباره خداوند به زمین تجدید و تکرار شود. نه برای روبوده شدن کلیسا، بلکه برای برقراری پادشاهی خدا. اما چند نکته قابل توجه است که به طور موازی اتفاق می افتند. برای مثال در شروع این فصل می گوید: و این اتفاق افتاد. زمانی که بشر روی زمین تکثیر شد و دختران به دنیا آمدند، این نشانه افزایش شدید جمعیت بود و در آن زمان بشر در سطح کره زمین پراکنده شده بود. او در امریکای شمالی بود، در آسیا، در اروپا و در افریقا. او در تمام جهت‌ها پخش شده بود. امروزه ما انفجار شدید جمعیت رو داریم و انسان‌ها باز هم در سطح زمین افزایش می‌یابند و در همه جا پخش می‌شوند. همچنین این واقعیت وجود دارد که در دوره رنج و زحمت عظیم، روح القدس جلوی شریر را نخواهد گرفت. او در آنجا انسان‌ها را تبدیل کرده و متحول می‌سازد. ولی به ما به صراحت گفته می‌شود که او بر روی زمین مانع شریر نخواهد شد. اعمال خداوند از سوی انسان تحقیر و انکار شد و امروز هم همچنین است. این متحیر کننده نیست که افرادی که اکنون به کلام خداوند گوش می کنند مسیحیان پروتستانت سازشکار و خادمین کاتولیک هستند. امروزه کمتر می شنوید که مؤمنین بنیادگرا علاقه‌ای به شنیدن کلام خدا داشته باشند. آنها کوشش می کنند که به نوعی تاخت و تاس کنند و همه تلاش خود را می کنند تا با جریان عمومی حرکت کنند. امروزه ما به زمانی رسیده ایم که اگر کسی بخواهد برای خدا بایستد، نمیتواند مکررن در جلوی دوربین تلویزیون بایستد. بایستی قبل از اینکه بتوان یک مصاحبه تلویزیونی داشت، اعتراض نمودن، راهپیمایی کردن و انکار مسیح را آموخت. در نهایت دنیا در آن روز با مشکل بزرگ ناپدید شدن مواجه خواهد شد. تعداد زیادی از مردم خواهند بود که به طور اسرارآمیزی از روی زمین ناپدید شده و زمین را ترک می کنند. داوری در زمان نوح نیز چنین بود، اما آنان به آن توجه و اعتنایی نکردند. رهنمودها به نوح جهت ساختن کشتی. خداوند جهت آمادگی در برابر طوفان به مردم فرصتهای زیادی می دهد. در پیدایش، فصل 6 آیه 14 می‌خوانیم: اما تو ای نوح با چوب درخت سرو یک کشتی بساز و در آن اتاق‌هایی درست کن، درزها و شکاف‌های کشتی را با قیر بپوشان. از چوب درخت سرو کشتی بساز. چوب درخت سرو تقریباً چوبی نابود نشدنی است. این چوبی بسیار مقاوم است. اتاق‌هایی در کشتی درست کن. کلمه اتاق ایده‌ای برای آشیانه است. فیل نیاز به یک اتاق داشت، اما موش کور تقریباً نیاز به چنین فضایی نداشت. برای او میتوانست در گوشه‌ای در جای کوچکی هم مکانی باشد. درزها و شکاف‌های کشتی را با قیر بپوشان. کشتی ضد آب ساخته شد. پیدایش فصل 6 آیه 15 میگوید و آن را طوری بساز که طول کشتی 300 ذرا باشد و عرضش 50 ذرا و ارتفاع آن 30 ذرا. تصوری که بسیاری از مردم درباره کشتی نوح دارند تصوری است که به آنها در عکس‌های کتاب‌های داستان بچه‌ها از یک قایق بسیار بزرگ داده شده است. آن تصویری ساختگی و مضحک است. یک کاریکاتور از کشتی نوح به جای یک تصویر واقعی از آن می باشد. با این گونه تصویر نمی توان قضاوت صحیح داشت. با توجه به رهنمودها برای ساختن کشتی ملاحظه می شود که آن بسیار بزرگ بود. طول کشتی باید 300 ذرا باشد. اگر یک ذرا حدود 46 سانتی متر باشد، اکنون می توانید تصویر دقیق تری از طول این کشتی داشته باشید. سؤالی مطرح می شود که آنها چگونه آن را در آن زمان مستحکم ساختند؟ شنونده عزیز، ما اینجا با یک عده قارنشین سرکار نداریم. آنها انسانهای باهوش بودند. هوش و فهمی که بشریت امروزه دارد از نوح می آید و اینطور که آشکار است او بسیار هوشمند بوده است. نوح یک کشتی اقیانوس پیمای با استقامت برای رویارویی با امواج عظیم نساخته بود. آن چیزی که او می سازد یک مکان بزرگ برای زندگی انسانی و حیوانی است و آن هم برای اینکه مدت زمانی مشخص تا هنگام پایان یافتن طوفان در آن زیست کنند. این کشتی جهت عبور از دریای طوفانی ساخته نشده بود چون برای آن نیازی نبود. کشتی فقط بایستی مدتی روی آب دوام می آورد. به همین دلیل فاقد تجهیزاتی بود که شما در کشتی‌های اقیانوس پیما پیدا می‌کنید و این سبب شد که کشتی فضای بیشتر و اتاق‌های بسیار داشته باشد. اگر یک ذرا حدود 46 سانتی متر باشد، 300 ذرا به این معنا است که طول کشتی حدوداً 1380 متر بوده است. این یک کشتی بسیار بزرگ بود که اندازه‌گیری نسبی آن جالب است. برای مثال در نیو مکسیکو یکی از کشتی‌های جنگی مورد استفاده در جنگ جهانی دوم حدود 1872 متر طول داشت. وقتی این دو کشتی را با هم مقایسه کنید آنگاه به عظمت کشتی نوح بیشتر پی خواهید برد و دیگر نمی‌توانید تصویری از یک قایق بزرگ که در کتاب داستان کودکان از کشتی نوح دیده اید در ذهن خود داشته باشید. کشتی نو به خوبی با کشتی‌های عظیم امروزی قابل مقایسه است. در پیدایش فصل 6 آیه 16 می‌خوانیم یک ذرا پایین‌تر از سقف پنجره‌ای برای روشنایی کشتی بساز. در داخل آن سه طبقه بنا کن و در ورودی کشتی را در پهلوی آن بگذار. یک پنجره بزرگ برای کشتی بساز. یک پنجره، یک شکاف کوچک در پهلوی کشتی نبود. آیا شما هرگز در مورد بوی ناخوشایندی که از آن حیوانات در تمام مدتی که در کشتی بودند به مشام می رسید فکر کرده اید؟ ارتفاع پنجره حدود 46 سانتی متر بود و دور تا دور در تمام قسمت بالای کشتی ساخته شده بود. سقف بایستی بالای پنجره بوده باشد. در بعضی از مدارس امروزه نیز از همین روش برای تهویه هوا استفاده می کنند. در بعضی از ساختمان‌های محل نگهداری حیوانات نیز پنجره‌هایی در قسمت بالا قرار می دهند تا بوی نامطبوع حیوانات باعث آزار بینندگان و کارمندان آن محل نشوند. بدین صورت مشکل بوی ناخوشایند حیوانات در محل تجمع آنها در مکان‌های بسته به سادگی حل می شود. من شنیده بودم که بعضی به تمسخر می گفتن که نوح باید سرش را به پنجره می چسباند تا زنده بماند. این گفته ای از روی جهالت است. این تصور انسان است و مدرک موجود واقعیت‌های دیگری را اثبات می کنند. و در ورودی کشتی را در پهلوی آن بگذار. کشتی فقط یک در داشت و این بسیار مهم بود. مسیح می گوید من راه هستم و من در به سوی آغل گوسفند هستم و به طور سمبولیک او دری به سوی کشتی است. تنها عیسی راه نجات از مجازات ابدی می باشد. در داخل آن سه طبقه بنا کن. کشتی سه طبقه داشت و سقفی در بالا کشتی را پوشش می داد. آیا برای هر طبقه یک در وجود داشت؟ این مربوط به ساختمان داخلی کشتی است که ما از آن اطلاعات بیشتری نداریم.